صفحه 117 4 نخستین شعاهای خورشید ستیق کوه ساراکینا را نوازش کرد. کلیسای الیاس نبی سرخ فام شده بود. کبک‌ها آواز خود را سر داده بودند. کوه می رفت تا یک دست روشن شود و اینجا و آنجا تک درختان جقجقه با تنه های پرپیچ، گلابی های وحشی خاردار و بلوط های شاخ شکسته در زیر فشار باد پدیدار می گشتند. بیشک آنجا روزگاری مأمن آدمیان بوده. چه هنوز دیواری نیم ویران، تکه کوزه های سفالی و درختان میوه دست کاشت که به سبب رها شدن وحشی می رویدند به چشم می خورد. کوچه ها زیر گیاهان خود روی سنگ ریزه ها گم و دیوار خشتی خانه ها با خاک یکی شده بودند. خار و خاشاک درختان را پوشانده بود. گرگ ها، روباها و خرگوش ها که از ترس آدمیان آنجا را ترک گفته بودند دوباره به سرزمین خود بازگشته بودند و باری دیگر زمین، درختان و جانوران از شر این حیوان دو پای مزاحم رهایی یافته بودند. اما با سر و کله حیوان دو پای آرام ناپذیر پیدا شده بود و جانوران وحشی ناگزیر به میان تخت سنگ ها پناه برده به کمین نشسته بودند. با طلوع خورشید مردان، زنان و کودکان از غارها بیرون آمدند. گروهی پرس زنان به جستجوی گلهای مریم وحشی کناره چشمسارها و شکاف سنگ رفتند و گروهی دیگر با ساختن اجاقهای سنگی آتش برافروختند و به روستای پربرکت لیکوریسی، باغهای زیتون، انجیر و انگور آنکه سر تا سر تپه ماهورهای گرداگرد آبادی را پوشانده بود و به گله های در حال چرای کوهستان سرسبز آنسویتر و کوههای تیره سر به فلک کشیده افق دوردست خیره شدند. پدر فوتیس پس از کشیدن نشان صلیب بر سینه فریاد برآورد: فرزندانم، به لطف خداوند یک شب دیگر را هم به صبح رسانیدیم. امروز کارمان زیاد است و بیایید با هم به درگاه پروردگار دعا کنیم و از او بخواهیم ما را مورد عنایت خود قرار دهد. افراد کهنسال خود را به پای تخت سنگی که پدر فوتیس بر فراز آن ایستاده بود رساندند. زنها و کودکان نیز شتابان سر رسیدند و مردان متفکر و نگران با گام‌های سنگین از پی آنها آمدند. گرچه انتظار می رفت گروه جنده پوش پا برهنه گرسنه و خسته و بی‌دفاع با آن چهره های استخوانی که در میان سنگلاخ و تک درختان بیبر کوهستان به دشواری زندگی می کردند حقیرانه و بیچاره فقان و مویه سردهند، اما به یک باره سینه های استخوانیشان چشمه امید و اراده شد و سرود فتح امپراتوری منقرض بیزانس در دل کوهستان تنین افکند. پروردگارا، خودت ما را حفظ کن و بر بربرهای وحشی پیروز گردان. کشیش با حرکات دست سرود همسرایان را رهبری می کرد و فریاد دشمن ستیزش ورای صدای دیگران به گوش می رسید. سرهای فرو افتاده دوباره بلند شد و زنان سینه به لبهای کودکان خود سپردند. گروهی با افسودن هیزم به شعله ور کردن آتش اجاق‌ها پرداختند و برخی دیگر دیگ‌ها را بار گذاشتند. پدر فوتیس خروشید: فرزندانم، به امید پروردگار ما بر دامنه همین کوه ریشه خواهیم دواند. اکنون 3 ماه است که در راهیم. از زنان و کودکانمان جز پوست و استخوان نمانده و مردانمان از ننگ دریوزگی به سطوح آمدند. انسان هم مانند درخت به زمین احتیاج دارد. پس ما همینجا میمانیم و ریشه میدوانیم. من دیشب خواب بزرگ سرور آبادیمان جورج قدیس را دیدم. درست به همان شکلی که روی بیرق ما نقش بسته، یعنی خوش سیما با موهای خرمایی روشن و شاداب مانند بهار. او سوار بر اسبی سفید بود و شاهزاده خانمی را که از چنگال دیو چشمه رهایی داده بود بر فتراک داشت. شاهزاده خانم سبویی زرین در دست داشت و جام جورج قدیس را پر می کرد. فرزندانم، می دانید آن شاهزاده خانم کیست؟ او روح نژاد یونانی است، روح همه ما. جورج قدیس در واقع ما را بر ترک اسب خود نشانده بود تا به این کوهستان بی آب و علف بیاورد. او دست به سوی من دراز کرد و بذر روستایی کوچک با تمامی خانه ها، باغ ها، کلیسا و مدرسه اش را کف دست من گذاشت و گفت این بذر را بکار. زمزمه‌ای همچون آوای باد در نیستان از گروه مردمان برخاست و در همان هنگام که پدر فوتیس کف دست گشوده بود، پاره‌ای از زنان چنین پنداشتند که از میان آن روستایی همچون تخم مرغی که از دل خورشید سر برآورد در حال پدیدار شدن است. کشیش بازوان را به سوی کوه از هم گشود و افزود همینجا کنار این تخت سنگ‌ها، درون این غارها، در میان این جویبارها و در زیر همین درختان وحشی ما بذری را که جورج قدیس به من سپرد خواهیم کاشت. فرزندانم شجاع باشید، برخیزید و با من بیایید. ما روز بزرگی را آغاز کرده ایم. ما همین امروز آبادی جدیدمان را خواهیم کاشت. برخیز پاناگوس پیر، کوله بارت را بردار تا همگی با هم برویم. پیرمرد 100 ساله سر تکیده خود را بالا گرفت و در حالی که چشمانش از برای پلک‌های بی‌مژه می‌درخشیدند گفت من تا به امروز 3 بار در پایه‌گذاری و ویرانی روستایم حاضر بودم. بار اول بیماری طاعون نابودمان کرد، بار دوم زمین لرزه و این بار ترک ها به آتشمان کشیدند. اما هر بار کسی بود که بذر آبادی را حال یا در همان محل و یا قدری دورتر بکارد. هر بار کشیشی زمین را تبرک می داد و ما بیدرنگ خانه های خود را می ساختیم و زمین های من را شخ می زدیم. جوانان من زن می گرفتند و سالمان را با شور و شوق به پایان می رساندیم. زمین گندم می داد، از اجاق خانه ها دود بر می خواست. نوزادان فریاد می کشیدند و آبادی از نو شکوفا می شد. پس همگی شهامت به خرج دهید، چون این بار هم آبادی من دوباره خواهد رویید. مردان خنده بر لب فریاد کشیدند آفرین بابا پاناگوس، تو از مرگ هم قوی تری پدر بزرگ. پدر فوتیس ردای خود را به تن کرد، ساقه پونه کوهی و برگ درخت زیتون را در هم آمیخت تا با آن از آب درون کدو به آنچه می‌خواهد تبرک کند بپاشد. آنگاه نیم دوجین بچه را که پیشتر برای سرود مذهبی آموزش داده بود گرد خود فراخواند. تمامی گروه پشت سر پیشوای خود قرار گرفتند، مردان سمت راست، زنان سمت چپ و در همان حال که خورشید خستگی ناپذیر و استوار بر فراز سرشان حرکت جاودانه و هر روزی خود را آغاز می کرد، پدر فوتیس بانگ برآورد. فرزندانم، ما همینک به نام خدا و میهن روستای ویران شده ایمان را از نو می کاریم. دودمان ما فناناپذیر است. برادرانم، نمی دانم احساسم را چگونه بیان کنم. من هم مانند تمامی شما وقتی شاهد رویدادی خوش هستم شاد می شوم. اما به هنگام برخورد با ناملایمات و مشکلات بیشتر شاد می شوم. چون در چنان لحظه‌ای به خودم میگویم پدر فوتیس، وقت آن رسیده که نشان دهی آیا فردی شایسته و لایق هستی یا بزدل و جوون. همه به خنده افتادند. سخنان کشیش مرهمی بود بر زخم دلها و سبب شد تا جوهر مبارزه در تن یکایک افراد جان گیرد و همگی با دیدن دهانهای گرسنه، تخت سنگها و درختان بیبار آستینها را بالا بزنند. کشیش ساقه پونه را درون کدوی خشک پر آب فرو برد و فریاد کشید: پسرانم، همراه من بیایید. میخواهم مرز آبادیمان را مشخص کنم. همه به نام خداوند به دنبال من. بیرقدار قول پیکر بیرق جورج قدیس را برداشت. مردان بیل و بیلچه و کلنگ به دست گرفتند. پیرمردان شمایل‌ها را بلند کردند و پدر بزرگ 100 ساله با کوله‌بار پر از استخوان پیش افتاد. چند سگ هم که به همراه کوچ آمده بودند، پارسکنان گروه را دنبال کردند و چنان هم همه‌ای برپا شد که دیگر کسی صدای بوغی را که از پای کوه می آمد نشنید. کشیش ساقه پونه را در آب فرو برد و مصمم به روی سنگها، خارها و درختان می پاشید و آنها را تبرک می کرد و بدین سان مرزهای روستا را ترسیم می کرد. این نخستین بار بود که داشت روستایی تازه را پی می نهاد و تبرک می کرد. دلش از شوق می تپید و دعای تبرک و تقدیس از لبانش جاری می گشت. خداوندا، پروردگارا، من با آب تبرک حدود آبادی تازه را تعیین می کنم. باشد که هیچگاه پای ترکان به آن نرسد، تا اون به آن راه نیابد و زلزله آن را ویران نسازد. ما برای این روستا 4 دروازه خواهیم ساخت و خودت 4 فرشته نگهبان بر آنها بگمار. بر جای ایستاد، با آب متبرک بر تخت سنگی بزرگ صلیب کشید و رو به سوی مردمان روستای آینده کرد: اینجا شرق روستاست و ما دروازه مسیح را در همین جا بنا می کنیم. آنگاه بازوان خود را به سوی آسمان گرفت و گفت: پروردگارا، این دروازه توست، دروازه‌ای که هرگاه خواستی ندای ما را پاسخ دهی و در لحظه‌های خطر به زمین فرود آیی و وارد روستای ما شوی از آن گذر خواهی کرد. پروردگارا، بدان که ما انسانیم، روح داریم، صدا داریم و فریاد خواهیم زد و اگر دیدی زبان درازی کردیم از ما نرنج. چون همان گونه که گفتم انسانیم و دلمان از مصایب و رنج ها به درد می آید. زمانی فرا می رسد که دیگر توان پایداری از دست می دهیم و دلمان با گزافه‌گویی تسکین می یابد. زندگی دشوار است و اگر تو نبودی، ما همگی از زن و مرد به اتفاق دست یکدیگر را می گرفتیم و خود را از پرتگاه به زیر می انداختیم تا از این همه رنج رهایی یابیم. اما تو وجود داری، تو مایه شادی و تسلای خاطر ما هستی، تو مظهر انتقام ما هستی. آه خداوندا، این دروازه دروازه توست. سپس همگی به سوی جنوب راه سپار گشتند و بار دیگر خطی تازه در هوا ترسیم شد. کشیش می‌خواند و آوایش با آوای دلنشین و چهچه کودکان در می‌آمیخت تا سرانجام در برابر تخت سنگی گود و پر از آب زلال ایستاد. دروازه مریم عذرا پشتیبان نسل آدمیان را همینجا بنا می‌کنیم. نشان بگذارید. سپس دستان خود را بالا گرفت و افسود: ای مادر باکره، ای گل سرخ جاودانه، ای نسترن پرشکوفه که گرد تنه بلوط نر پیچیده ای، ای بزرگوار، ما همه انسانهای شرافتمند و ستم دیده ایم، به دعای من گوش فراده. تو خودت مادری و میدانی گرسنگی و آه و مرگ چیست. تو زنی و معنای صبر و عشق را می دانی. ای بانوی بزرگوار، ما را دریاب و به زنهای من صبر و عشقی که لازمه زندگی است عطا کن تا بتوانند بدون گلایه و شکایت از پس شوهرداری، کودکان و گرفتاری های روزمره خود برایند. به مردمان ما نیز نیروی عطا فرما که بتوانند امیدوارانه تا روزی که زنده اند برای فرزندان، نوه ها و زندگی خود تلاش و کوشش کنند. ای بانوی بزرگوار، به پیرمردان و پیرزنان من هم سرانجام توأم با نیکبختی و ایمان عطا کن. این دروازه دروازه توست، پس تو هم از این دروازه وارد شو. در همان دم خرکی زیر فشار بار بسیار به کنار گروه رسید و بر جای ایستاد، اما هیچ کس متوجه حضورش نشد. پس حیران و پرسان چشمان درشت و پرپرز خود را به سوی همراهش یاناکوس که او هم نفس زنان، عرق ریزان و دشنامگویان به زمین و زمان سر رسیده بود گرداند. یاناکوس هم بر جای ایستاد و از شنیدن آخرین جمله های کشیش همچون یوسفکش حیران ماند. کشیش گفته بود این دروازه دروازه توست. کدام دروازه؟ نکند میخواهند آبادی درست کنند؟ اما چگونه و با چه؟ با باد هوا؟ دارند از گرسنگی میمیرند، آن وقت دم از ساختن آبادی میزنند. نمی توانند خودشان را سر پا نگه دارند، آن وقت سرود جنگی سر می دهند که پروردگارا ما را بر بربرهای وحشی پیروز گردان. بی تردید همه ایشان دیوانه زنجیری شدند. آنگاه خر را به یک درخت گلابی وحشی بست و بی آنکه کسی متوجه حضورش شود با چشمانی از حدقه درآمده و گوشهای تیز و حیران که بخندد یا بگرید به دنبال گروه به راه افتاد. کشیش آب تبرک می پاشید و چنان با اطمینان مرزهای آبادی را ترسیم می کرد که گویی از همکنون کوچه ها، خانه ها و کلیسا را می بیند. سمت غرب و روبروی دروازه مسیح که رسیدند، کشیش برای بار سوم بر جای ایستاد و تخت سنگ بزرگی را که زیر فشار ریشه های گلابی وحشی به شکوفه نشسته ای از هم گسیخته بود نشان داد و گفت در اینجا هم دروازه جورج قدیس کارگر را بنا می کنیم. او هم مانند ما مردم خاکی فناپذیر برای کشت گندم پشت خم می کرد. گله های گوسفند، بز و گاو را می چراند. درخت قلمه و پیوند می زد. شهرت او تنها به خاطر شجاعتش نبود، بل به سبب عشق به کارش هم بود. ای بزرگ قدیس آبادی، ما به تو ایمان داریم. به بزها و میشهای ما برکت عطا کن تا برای استحکام استخوانبندی کودکانمان شیر بدهند. برای تقویت جسم خودمان در تحمل مصائب روحی گوشت تولید کنند و برای دست و پنجه نرم کردن با سرما و یخبندان پشم بدهند. خودت تمامی حیواناتی را که با انسان دوست هستند و به او خدمت می کنند مانند گاو، خر، سگ، مرغ و خرگوش را دعا کن. به زمین بنگر و آن را نیز تبرک کن. ما بذرمان را در دل آن می کاریم و تو به هنگام نیاز باران عطا فرما. از پیوند زمین، انسان و قدیسین لشکری تحت فرماندهی پروردگار به وجود می آید و او خود راه گشا خواهد شد. ای جورج قدیس، اینجا آبادی توست و این هم دروازه تو و ما از آن جهت طاق آن را بلند می گیریم تا تو بتوانی با اسب از آن بگذری، پس به درون بیا. یاناکوس حیران با دهان باز گرداگرد خود را می کاوید، اما در آن برهوت جز تخت سنگ و خاروبوته های آویشن چیزی نمی دید. دو کلاغ معترض، حراسان و قارقار کنان از تک درخت نزدیک پر کشیدند. یاناکوس در حالی که به مردان سبیل از بناگوش در رفته و زنان گیسو بافته و کفل فراخ می نگریست از خود می پرسید اینها دیگر چه جور مردمانی هستند؟ انسانند؟ جن و پری هستند؟ یا از قدیسین هستند؟ کشیش برای بار سوم روبروی دروازه مریم عذرا در پای دیوار ویرانه‌ای پوشیده از علف ایستاد. سه بار با آب آنجا را تبرک کرد. آهی از نهاد برکشید. رو به همراهان خود کرد و با آوایی لرزان گفت برادران من، ما در اینجا دروازه کنستانتین پالئولوگ را به نامی نهیم. فرزندانم، ایمان دارم که روزی از همین دروازه پیکی عرق ریزان وارد خواهد شد و مژده فتح قسطنطنیه را خواهد داد. فریاد شوق گروه به هیجان آمده برخاست و چشمها به سوی شمال خیره شد. گویی پیک بال درآورده‌ای شتابان از میان غبار نزدیک می شد. کشیش بانگ برآورد. پاناگوس پیر، پیش بیا و کوله بار استخوان‌ها را نزدیک دروازه پالئولوگ بیاور. و رو به سوی مردانی که ابزار به دست ایستاده بودند کرد و افسود اینجا را بکنید. مردان به سرعت گودالی بزرگ به ژرفای 2 متر کندند. پدر بزرگ به درون گودال رفت، کوله بار خود را گشود و از درون آن استخوان‌های جمجمه، ساق، ساعد و دنده را یک به یک بیرون آورد و بی آنکه سخنی بگوید با وسواس بسیار کف گودال چید. پدر فوتیس باقی مانده آب تبرک را بر روی استخوان‌ها پاشید. سپس ساقه مخصوص پاشیدن آب تبرک را نیز به میان گودال پرتاب کرد و فریاد برآورد ای نیاکان، بردباری پیشه کنید و متلاشی نشوید. زمان ظهور نزدیک است. او به زودی خواهد آمد و شما پیامش را خواهید شنید. یاناکوس اشکهای خود را پاک کرد. بغض راه گلویش را بسته بود. کشیش رو به پیرمرد کرد و گفت بیا بیرون پاناگوس، بیا بیرون پیرمرد تا گودال را پر کنند. 2 جوان دست دراز کردند تا به او یاری کنند، اما او پاسخ داد فرزندانم بگذارید همینجا بمانم، اینجا احساس آرامش می کنم، احتیاجی به من بی مصرف نیست، من نه می توانم کار کنم و نه می توانم صاحب فرزند شوم، پس دیگر به چه دردی می خورم، رهایم کنید. کشیش آمرانه گفت پیر مرد، هنوز زمان مرگت فرا نرسیده، اینقدر شتاب نکن. مرد کهنسال ملتمسانه گفت پدر بگذار همینجا بمانم، اینجا احساس آرامش میکنم. از قدیم گفتند برای استحکام بنیاد بنای آبادی باید یک نفر را زیر پی آن دفن کرد و چه افتخار و آرزویی بالاتر از این. رویم خاک بریزید. کشیش پاسخ داد خیر، غیر ممکن است. خدا خودش به تو جان داده، خودش هم خواهد گرفت و ما حق نداریم جان تو را بگیریم پاناگوس. بچه ها بیرونش بیاورید. 2 جوان خم شدند، دست دراز کردند تا دستانش را بگیرند، اما او به روی استخوان‌ها دراز کشید و فریاد زد راحتم بگذارید، راحتم بگذارید، همینجا جایم خوب است. یاناکوس هم که به هیجان آمده بود بر روی گودال خم شد. پیرمرد رو به روشنایی گرداند، دستها را به روی سینه صلیب کرد و خرسند گفت جای من همین جاست. بغض یاناکوس ترکید و بنای گریه گذاشت. کشیش رو به سوی او گرداند و پس از آنکه شناختش بانگ برآورد بچه ها بروید کنار، این مرد شرافتمند از لیکوریسی آمده دیدن ما تا در این شرایط فلاکتبار قوت قلبمان باشد، پس به او سلام کنید. او یکی از آن 4 نفری است که دیروز عصر زنبیل‌های آذوقه را برایمان آوردند و به لطفشان توانستیم غذایی بخوریم. و همچنان که هیجان زده دست یاناکوس را می‌فشرد به یک بار نامش را به یاد آورد خوش آمدی یاناکوس، خداوند به خاطر تو و رفقایت لیکوریسی را به آتش نخواهد کشید. یاناکوس که دیگر توان مقاومت نداشت سخت گریست. کشیش او را در آغوش فشرد و پرسید: چرا گریه میکنی فرزندم؟ من گناه کردم پدر، گناه. از این سو بیا. آنگاه بازوی او را گرفت و به کناری کشید. چرا گریه میکنی؟ چه شده؟ بگو فرزندم، بگو ببینم دردت چیست. و در همان حال که دستان را از دو سو گشوده بود و روستای خیالی را نشان میداد افزود: تو یکی از نیکمردان روستای ما خواهی بود. یاناکوس با شنیدن این سخنان به لرز افتاد و به زانو در آمد. کشیش که در برابرش ایستاده بود نگران پرسید: به چه چیزی احتیاج داری؟ مرتکب خطایی شده ای؟ گریه نکن. من گناهکارم پدر و همه چیز را برایت اعتراف می کنم تا سبک شوم. و بیدرنگ و شتابان و نفسنان به ماجرای خود و معاملهی که با لاداس پیر کرده بود و سلیرهی که به عنوان پیش پرداخت گرفته بود اقرار کرد. کشیش ساکت می شنید و هیچ نمی گفت و یاناکوس پس از پایان گفته هایش نگران به او می نگریست. پدر در چه فکری؟ فرزندم، در این فکرم که انسان عجب جانور درنده است و خداوند چقدر بزرگ است. گریه نکن. یاناکوس که گویی گرفتار حالت تهوع شده باشد آب دهان را بر روی زمین انداخت و زمزمه وار گفت: بدتر از درنده، درست مثل کرم لای پهن، موجودی بی ارزش و بی شرافت. به من دست نزن پدر، حالت از من به هم نمی خورد. کشیش آرام دست را پس کشید، نگاه را به زمین دوخت و آه از نهاد برآورد. یاناکوس که مبهوت به روی سنگی نشسته بود به یک باره از جای جست، انگشت ها را در جیب جلیقه فرو برد و سلیره را بیرون آورد. پدر خواهش می کنم این سلیره را بگیر، چند گوسفند برای آبادی و بچه های شیرخوار بخر و اگر صلاح می دانی دست روی سر من بگذار و تطهیرم کن. کشیش از جای تکان نخورد. اگر این لیره ها را نپذیری روح من رستگار نخواهد شد. خودت گفتی انسان جانوری درنده است، پس بیا و این جانور درنده را رام کن. یک جمله دلگرم کننده کافی است تا این جانور درنده رام شود. حالا نجات روح من در گروی گفتار توست. کشیش خود را به آغوش یاناکوس انداخت و گریه را سر داد. پدر، به خاطر من گریه می‌کنی؟ پدر فوتیس در همان حال که اشک‌های خود را پاک می‌کرد پاسخ داد: به خاطر تو، به خاطر خودم و به خاطر همه مردم گریه می‌کنم. آنگاه چشم‌های یاناکوس را بوسید، دست را روی موهای مجعدش گذاشت و افزود: تو بخشیده شدی یاناکوس. پتروس حواری هم سه بار عیسی را انکار کرد و هر سه بار هم اشک‌هایش نجاتش داد. بله فرزندم، اشک انسان را غسل می‌کند. من این هدیه ناپاک تو را میپذیرم، چون گناهت سبب سیر شدن شکم شیرخوارگان ما میشود. درود بر تو باد. یاناکوس خود را به پای کشیش انداخت تا آن را ببوسد، اما کشیش شتابان خم شد و او را از زمین بلند کرد. نه نه، دارند ما را نگاه میکنند، دارند میآیند پیش ما. فریادهای هراسان شنیده می شد. پدر، پدر. پدر فوتیس نگران پرسید: چه خبر است فرزندانم؟ پدر، بابا پاناگوس پیر جان داد. خواستیم از گودال بیرونش بیاوریم اما دیدیم مرده. کشیش صلیب کشید. خدا رحمتش کند، عاقبت به خیر شد. ما روستای من را بر روی گور او بنا خواهیم کرد. فرزندانم، ای کاش خداوند چنین سعادتی را نصیب ما هم می کرد. همین حالا او را تقدیس می کنم. آنگاه رو به سوی یاناکوس گرداند و گفت: حال پسرم تو برو، برو به امان خدا و مسیح همراهت باد. یاناکوس تعظیم کرد، دست کشیش را بوسید و در حالی که از شادی در پوست نمی گنجید نزد خرش رفت. شاد و سبکبال از سنگی به سنگ دیگر می جست و احساس آرامش می کرد. لاداس پیر برود به جهنم، سکه های تلایش هم به درک، دلم می خواهد پرواز کنم. سپس خرکش را که با بردباری زیر سایه درخت گلابی وحشی انتظار می کشید نوازش کرد و در همان حال که افسارش را باز می کرد شادمانه گفت: برویم یوسفکم، شکر خدا کاسبی خوب بود و سود زیادی بردیم. سپس روی را برگرداند و به سنگهای خشن، غارهای تاریک و انسانهای تکیده‌ای که نزدیک دروازه آینده پالئولوگ گرد گور بابا بزرگ صلیب می کشیدند و دعای میت می خواندند نگریست. خداوند بنیان روستایتان را مستحکم کند. من هم به سهم خودم 3 لیره برای بنای آن هدیه کردم. و آوازخوانان کوره راه لیکوریسی را در پیش گرفت. بله، انسان عجب